رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگان عزیز. امروز چهارشنبه 12 آگوست سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. مردم را طوری معمول با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. که در مرزهای شمالی سوریه منطقه امنیتی تشکیل میکند. جان کری گفت که روسیه و چین شاید مکاتبه الکترونی او را نظارت میکنند. قرغیزستان عضو کامل حقوق اتحادیه اقتصادی اوراسیا شد. تفصیل خبرها. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه اظهار نمود انقره در مرزهای شمالی ترکیه منطقه امنیتی را به خاطر دفاع مردم از حمله های نیروهای حکومتی سوریه و 3000 جان از گروه دولتی اسلامی تشکیل خواهد کرد. در صحبت با بی بی سی شام 11 آگوست او گفت که منطقه امنیتی نه از سوی نیروهای ترکیه بلکه از طرف گروه های معتدل مخالفین حکومت بشار اسد نظارت کرده خواهد شد، اما تاکید نمود که در صورت تهدیدها در آن قلمرو ترکیه می تواند از نیروهای مسلحش استفاده برد. از این پیش روز سه شنبه وزارت امور خارجه ترکیه اظهار نمود که ایالات متحده و ترکیه برای تشکیل منطقه امنیتی پهنایش 45 کیلومتر و طولش 98 کیلومتر در شمال عراق در شمال سوریه به سازش رسیدند. قرار بود که منطقه از سوی ارتش آزادیخواهی ترکیه آزادیخواهی سوریه نظارت شود، اما مارک تونر نماینده وزارت امور خارجه آمریکا این ادعا را رد نمود و گفت که در یگان باره یگان خل منطقه یگان سازش حاصل نشده است. رهبران سیاسی کردهای مقیم ترکیه میگویند منطقه امن بیانگر نگرانی انقره از تلاش کردهای شمالی سوریه برای تشکیل قلمرو مستقل خود در مرزهای ترکیه است. بر اثر ضربه ها از توپخانه از سوی مخالفین حکومت سوریه روز 12 آگوست چند ساعت پیش از تشریف وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف به دمشق و ملاقاتش با رئیس جمهور سوریه بشار اسد و ضربه های هواپیماهای حکومت به موقع های مخالفین ده ها نفر کشته شدند. بنویسه رسانه ها از آتش توپخانه در مرکز شهر دمشق و بمباران هواپیماهای نظامی نیروهای حکومتی به ولایت گوتا تکیگاه مخالفین حکومت است کم 36 نفر به هلاکت رسیدند، ده ها نفر جراحت برداشتند. محمد جواد ظریف روز 12 آگوست وارد دمشق شد. با نوشته خبرگزاری ها در ملاقات او با بشار اسد طرح تهران برای ختم جنگ در سوریه بررسی می شد. تهران می خواهد این طرح را به سازمان ملل متحد بفرستد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا حد زد که روسیه و چین شاید به مکاتبه او از طریق پشت الکترونی دسترسی داشته باشند. متاسفانه ما در عالم بسر می‌بریم که بعضی کشورها به شمول روسیه و چین پیوسته حمله های الکترونی تشکیل میکنند و به منفیت های امریکا و به حکومت امریکا آسیب میرسونند. ما این موضوع را در سطح والا در مکالمه با چین در میان گذاشتیم، اظهار نمود جان کری در صحبت با شبکه تلویزیونی سی بی اس نیوز. او احتمال شرکت روسیه در حمله های الکترونی با حکومت امریکا را خیلی واقعی نامید. از این پیش منبع های رسانه های امریکایی در پنتاگون اظهار نمودند که در شکستن سرور پشت الکترونی وزارت دفاع امریکا هکرهای روس گمان بر می شوند. این حمله روز 25 آگوست صورت گرفت و بعد از آن پنتاگون به فعالیت پشت الکترونی کارمندانش را برای چند مدت متوقف کرد. قرغیزستان روز 12 آگوست نظارت گمرکی در مرز با قزاقستان را از بین برد و عضو کامل حقوق اتحادیه اقتصادی اوراسیا شد. در مراسم به این مناسبت در گذرگاه مرزی آقژال نخست وزیر قرغیزستان و معاون نخست وزیر قزاقستان شرکت داشتند. رئیس جمهور قرغیزستان الماسبک اتمبایف و رهبر قزاقستان نورسلطان نظربایف با مراسم توسط رابطه ویدیویی از یک فراغتگاه در کنار استقلال نظارت می‌کردند. شروع از روز 12 آگوست همه 8 گذرگاه گمرکی در مرز میان دو کشور از بین برده شد. سازش درباره پیوستن قرقیزستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا در نشست سران نهاد در مسکو ماه دکبر سال گذشته امضا شد. قرقیزستان پنجمین کشور عضو کامل حقوق اتحادیه اقتصادی اوراسیا شد. روسیه، بلاروس و قزاقستان درباره تاسیس اتحادیه اقتصادی اوراسیا 29 می سال 2014 در شهر استانا به توافق رسیدند. این سازمان از روز 1 ژانویه سال روان رسما به فعالیت شروع کرد. دکبر سال گذشته ارمنستان هم به حیث عضو این سازمان پذیرفته شد. شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی پیدا و مطالعه کنید. نشانی های سامانه ما این گونه است: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز،
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح،
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آسیاسات.
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه.
ozodi.org،
ozodi.tj و
pro.ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید و اکنون سرخط گزارش و صحبت بررسی‌ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کرده‌اند. سربازان روس در آباشه ابدار می شوند. علیه نظامیان پایگاه روسیه هم در تشکیل بی‌ترتیبی در شهر کولا پرونده جنایی باز شد. در پیش چشم پلیس و دور از چشم پلیس 270 کودک در یک روستای پاکستان مورد خشونت جنسی قرار گرفتند. و شبدیز برای پرزیدنت امام علی رحمان از ناحیه های آفات طبیعی آسیب دیده بدخشان با چی هدیه ها برگشت؟ بیستن از سربازان پایگاه نظامی روسیه در شهر کلوب در رابطه با تشکیل بی‌ترتیبی ها در این شهر مورد بازپرسی مقامات دادستانی قرار گرفتند. سربازان روس شامگاهان در حالت مستی با خیابان برآمده با جوانان محلی درگیر شدند. با اطلاع دادستانی شهر کلوب این سربازان در اوباشی ابدار می شوند و دلیل های معتمد اوباشی آنها را نیز دادستانی زیر دست دارد. پایگاه 201 نظامی روسیه با تقریبا 6000 عسکر و افسر و گارنیزونهایش در دوشنبه و کلاب و قرغان‌تپه بزرگترین پایگاه خارجی نیروهای زمینی ارتشی روسیه به شمار می‌رود. مردم شهر کلاب به همکار ما مومین احمدی گفتند که ماجرا و مناقشه‌ها با شرکت نظامیان این پایگاه در شهر زیاد روی می‌دهند.
دادستانی کلوب در چهارچوب پرونده جنایی اوباشی سربازان روس حدود 20 تن از نظامیان پایگاه روسیه را که در مناقشه شب 28 ایول شرکت داشتند با بازپرسی دعوت کرده است. دادستانی کلوب نسبت چند نظامی روس بر اساس ماده 237 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یعنی اوباشی عیب اعلام کرده است. منابع نزدیک به بازجویی پرونده اوباشی عسکرهای روس صحنه‌های دیگری را از شب 28 ایول پژوهش می‌کنند. با گفته این منابع سربازان پایگاه نظامی روسیه مستقر در کلوب شام 28 ایول در حالت مستی به خیابان برآمده با بی‌ترتیبی ها دست زدند. آنها در خیابان حافظ شیرازی تقریبا 200 متر دورتر از دیوار پایگاه نظامی روسیه به یک مرکز بوکمکری جایی که جوانان نتیجه های بازی های فوتبال را پولکی پیشگویی می‌کنند حمله نموده تریزه های آنها را شکستند و چند تن از جوانان محلی را مجروح کردند. در نتیجه به مرکز بوگمکری 10000 سومانی ضرر مالی رسیده است. با گفته همین منابع جوانانی که در این مرکز مشغول بازی بودند با سربازان مقاومت کردند و فوراً به پلیس خبر دادند. گفته می شود که اکثر نظامیان بر اساس نوار دوربین های نظارتی مرکز بوگمکری به بازپرسی جلب شدند. منابع نزدیک به تفتیشات می گویند که شب حادثه مسئولین سطح پایانی پایگاه نظامی کلوب تلاش کردند که قضیه بدون باز کردن پرونده پرونده جنایی حل شود، اما مقامات به این پیشنهاد راضی نشدند. حالا مقامات میگوید پس از انجام بازجویی این پرونده را برای بررسی به دادگاه نظامی روسیه واقع در نزد پایگاه این کشور در تاجیکستان ارسال خواهند کرد و آنها نسبت به سربازان افسران خود حکم صادر میکنند. مقامات پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان از صحبت در این موضوع خودداری کردند، اما نجم الدین سفروف یک شاهد حادثه 11 ایول بر رادیو آزادی گفت این نفرانی که به مرکز بوکمکری حمله کردند تقریبا 10 نفر بودند، اما پس از مقابلیت جوانان محلی حدودی 10 تن دیگر از سر دیوارهای پایگاه پریده به کمک آنها رسیدند. او گفت
روز برون نیوی او جای نیست برومدن، اما چون شایست و هفته داشته نفر نورا زن شکستن خربود خربود مرد که تکتن ماشین هم بلی سر اوجا زدن شکستن هست هفته زیاد کم نبودن. این جمعگان 4-5 بچه کمی کلاوری هم ترویز خرده زنید.
این ساکینی کلاب میگوید این باری اول نیست که نظامیان روسیه در کلاب قانون شکنی میکنند. او میگوید باید پیش راهی مسشوی نظامیان گرفته شود، زیرا بیشتر آنها در همین حالت دست به قانون شکنی میزنند. مناقشه نظامیان روس در پهلوی مرکزی تبابت بیماری های سیل در منطقه کلاب رخ داده است و به قول شاهدان حتی برخی سنگ ها به بام این بیمارخانه نیز رسیده است. اما رحمت الله جمعیف دیرکتور مرکزی تبابت بیماری های سیل در منطقه کلاب گفت هیچ سنگی به بام این مرکز نرسیده است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت سالها باز در همسایگی پایگاه نظامی روسیه کار میکنند، ولی هیچ مشکلی با آنها ندارند. پایگاه نظامی روسیه در کلاب سالهای سیومی عصر گذشته در مساحت 40 هکتار زمین در مرکز این شهر ساخته شده است. حالا بر اساس یک سازشنامه میان روسیه و تاجیکستان این پایگاه تا سال 2042 در این کشور باقی خواهد ماند. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سوی دادستان شهر کلاب باز پرسید شدنی گمانبران در چارچوب پرونده جنایی که در رابطه با اوباشی سربازان پایگاه نظامی روسیه در این شهر باز شده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در پی ماجرای خشونت جنسی علیه کودکان نورسام در یک روستای ولایت پنجاب پاکستان چند منصبدار والا مقام از جمله رهبری ریاست کشف ولایت و سه افسری ارشد پلیس کرسی های خود را ترک نمودند. شهباز شریف رئیس حکومت ولایت پنجاب پاکستان گفت این افراد مسئول خود را از مبارزه با یک گروه متشکل جنایی کنار گرفته بودند. در باره سبکدوش کردن مسئولین ریاست کشف و پلیس شهباز شریف که ضمناً برادری نخست وزیر پاکستان نواز شریف است، شام 11 آگوست بعد از اعتراضهای مردم روستای حسین خانوالا علیه خشونت جنسی نسبت کودکان تصمیم گرفت. ماجرای خشونت جنسی علیه کودکان در پاکستان روزهای اخیر در سرخط رسانه‌های خبری جهان است. گفته می‌شود که بیش از 270 کودک از روستای حسین خانوالا مورد خشونت جنسی قرار گرفتند. گروه جنایی کودکان را برای علاقه جنسی با هم مجبور میکرد، آن را به نوار میگرفت و با این نوار به والدین تهدید میکرد که در صورت نپرداختن مبلغ معین نوار را در اینترنت یا در بازار محلی پهن میکند. تا چند سال گروه جنایی در مجموع 400 نوار ثبت کرده است. اعتراض ها بعد از آن شروع شدند که مقامات انتظامی ولایت عریضه ساکنان محلی برای تفتیش حادثه را قبول نکردند. بشیر احمد گواش خبرنگار پاکستانی در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که مقامات پلیس باری اول از این حادثه از رسانه ها آگاه شده بودند.
وزیر ارشد پنجاب اونا گفتند که 2 سال میشن که با طفلا یا با پسرها که مثلا سنش از 18 سال کم است، 2 سال بدین سو حادثه رخ داده و امی جنایت مرتکب شده، اما 2 هفته میشه که پلیس پاکستان امی کار تحقیق کردن و یا از یک راپور مطبوعاتی اونا یه را گرفتن و پس از این رفتن تحقیقات کردن. اگر نه اپوزیسیون میگن که پلیس نمیخواستن که هیچ کدام تحقیقاتی کنن یا برن پشت امی کسان که جنایت مرتکب شدن.
آقای بشیر، بعضی از رسانه ها نوشتن که قضیه کمی پیچیده تر از اون است که نشان داده می شد و شاید زیر کاسه نیم کاسه نیز باشد. شما در این مورد چی می توانید بگوید؟
کسایی که مرتکب است یا ملزم هستن، اونا پلیس میگن که امی کسایی طفلا را می آوردن و یک جای امروش رابطه جنسی می داشتن و بعضا اونا را ویدیو جور می کردن و امی را بعض با والدین می دادن و برش می گفتن که اگر شما مثلا بر ما پول نتین ما ای را پخش میکنیم، در انترنت پخش میکنیم یا ای را میفروشم. اونا ای کار کردن، مثلا در انترنت هم پخش کردن اما در سی دی هم فروخته اما پیسه هم گرفته از والدین. و یک نظر دیگه هم است که در پالوی ازی امی کسایی که ویدیو جور میکردن اینا یک گروه 25 نفری بودن اما یک گروه دیگه ای هستن که اونا ای را افشا کردن. اما کسایی که وکیلی امی نفر که بیا ملزم شناخته شده اونا میگن که نه، یا مسئله زمین است، اینا اینی مردم میخوان که از ما زمین بگیرن، به این خاطر امی کل امی یک دسیسه را جور کردن که ما بدنام شویم و ما در زندان وقت سپری کنیم و اینا نفر شاید امی زمینای ما را بگیرن.
یعنی گمانبران یا مجرمان والدین کودکان را در تهمت زدن دور میکنند؟
بله، میگن که بر ما تهمت زدن و ما این کار را نکردیم، اما چند نفرش اقرار کردن به گفته پلیس. علی ما نمیفهم که چقدر درست است، اما پلیس میگن که چند نفر اقرار کردید که نه این صحیح بود، ما این کار را کردیم. اما وکیلی همون نفر میگن که یک مسئله زمین است و میخوان مردم غصب کنه زمین ما را.
بله، تشکر بشیر احمد گواش، خبرنگار پاکستانی بود که با او درباره ماجرای مربوط به خشونت جنسی علیه کودکان در پنجاب، یکی از بزرگترین ولایت‌های پاکستان، صحبت می‌کردیم. بنا به اطلاع اخیر در رابطه با این حادثه، الکی 12 نفر از جمله آنهایی که نوارهای ویدیویی با صحنه خشونت جنسی را می‌فروختند بازداشت شده‌اند.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
سبقت برای توفای بهترین بر رئیس جمهور، روند نوی در تاجیکستان. اکنون هنگام سفر امام علی رحمان به منطقه های کشور، ساکنان و رهبران شهر و نواحی تلاش میکنند که به او هدیه های جالب و نادر بدهند. این گونه به اصطلاح سبقت هنگام سفر اخیر رئیس جمهور به بدخشان هم به چشم رسید. از سوی دیگر هرچند سروری دولت برای آشنایی با وضع ضرر دیدگان از آفت طبیعی رفته بود، رهبران هر ناحیه هم تلاش میکردند که استقبال آنها از رئیس جمهور خیلی پردبده باشد. سالهای گذشته امام علی رحمان به این شیوه استقبالش مخالفت کرده، برای از بین بردن آنها دستوری ویژه داده و حتی خواسته بود که عکس های بزرگش را از سر راه ها بگیرند. امام علی رحمان از بدخشان با چه توفه ها برگشته است؟ از همکارمان در شهر دوشنبه زرنگیزی نوروز شاه می شنویم.
امام علی رحمان در نیمه دوم ماه ایول در جریان سفرش به درواز بدخشان از نام ساکنان و رهبریت این ناحیه اسب به تحفه گرفته است که به قول منابع ما قیمتش از $10,000 زیادتر است. این اسب را به رئیس جمهور یوسف شاه یعقوب شاه بستانشناس و از معرفگران شهری قدیمی کران در ناحیه درواز معرفی و از نام ساکنان ناحیه تقدیم کرده است. او 11 آگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این اسب به دلیل رنگ سیاه داشتنش شبدیز نامگذاری شده، یکی از ذات‌های نادر اسب ختلونی است. آقای یعقوب شاه در صحبت با ما گفت
برای همان جناب والی کمی ذات‌های اسب قدیمی تاجیک احیا کردنی است. برای همین
تحفه ساکنان شغنان بدخشان هم برای رئیس جمهور توجه بسیاری ها را به خود جلب کرد. در این ناحیه به امام علی رحمان رمزی وحدت ملی تقدیم شد که روی سنگ مرمر و با سنگ‌های مختلف از جمله سنگ‌های قیمتبهای بدخشان تصویر یافته است. نیشکر نیشکرف رئیس دستگاه حکومتی ناحیه شغنان در صحبت با رادیوی آزادی گفت طرح این تحفه را نقاش کشیده و آن را کارخانه و سنگ های قیمت به های نوحیه آماده کرده است. آقای نیشکرف افزود
фабрики лали новейшего номера модена мута пешного намудима мунту сама кушадан.
Раиси дастгоҳи ҳукумати ноҳияи Шӯғнон илова кард солҳои пеш онҳо ба истиқболи президент бо тӯҳфаҳои чунгилему рубоб мебаромаданд ки маҳсули дасти сокинони ноҳия буд. ولی این دفعه تصمیم گرفتند که شکل تحفه خود را تغییر دهند. با این حال این مسئول حکومت ناحیه شغنان قیمت تحفه‌شان را آشکار نکرد و گفت ارزشش را نمی‌داند. برخی از ساکنان تقدیم چنین هدیه‌ها را کاریادی و یک نوع ارج‌گذاری برای رئیس جمهور می‌دانند، اما ایده مخالفی آنند و می‌گویند که این کار کشی شخص پرستی را بیشتر کرده می‌تواند یک سبقت غیر رسمی و پسی پردگی را میان رهبران شهر و نواحی آغاز گذارد که کی جالب‌تر و زیباتر به پرزیدنت هدیه خواهد داد. کارشناسان هم می‌گویند اگر در گذشته هنگام سفر پرزیدنت به منطقه ها از نام ساکنان به او تنها جامه و توقی داده می شد و یا برای آثارخانه اش محصول دست هنرمندان نواحی پیشنهاد می گردید، حالا این تحفه ها به اسب و سنگ های قیمت رسیده است و در این بعد می تواند از آن گرانبهاتر باشد. عبدالملک قادیرف تحلیلگر تاجیک می گوید
تقریبا 10-15 سال پیش چنین یک وجود داشت، وقتی که در هر یک گوشه کشور برای پرزیدنت یک دچه راحتگاه می ساختند و اون می گفتند که این دچه برای شما هست، این و اون هم یک مسابقه شده بود. و امروز چیزی که در بدخشان رخ داد، من می ترسم که این هم سرشوی چنین یک مسابقه دیگر نباشد.
در برخی از کشورها از جمله روسیه و ایران قرار و قاعده های ویژه شیوه نگهداری تحفه های پرزیدنت و منصبداران را معین می کند. برای مثال بر اساس یک قرار در روسیه تحفه هایی که مقامداران در جریان سفرهای خود دریافت می کنند، اگر ارزش آن بالاتر از 3000 روبل روسی باشد، مال دولت حسابیده می شود و باید به خزینه دولت سپرده شوند. اگر منصبدار از این تحفه خیلی خوشش بیاید، او می تواند آن را خریداری کند. در ایران هم پیشتر چنین قاعده بوده است که هر تحفه به دست آورده پرزیدنت باید به آثارخانه آن کشور سپرده شود. در تاجیکستان قسمتی از تحفه های رئیس جمهور در گوشه ویژه در آثارخانه ملی نگهداری می شود. عبدولی شریفوف مدیر این آثارخانه می گوید در این گوشه تحفه های زیادی پرزیدنت که از جانب افراد مختلف، هم رهبران و نماینده های کشورهای خارجی و هم مردم عادی تقدیم شدند، گذاشته شده است.
مثلا اگر کمیته زنها تحفه کرده گد و شهروندان که در خارجه مثلا اون فعالیت دارن باید
اما با این هم دقیق نیست که قسمت دیگری تحفه ها که در جریان سفرهای رئیس جمهور به خارج و هم شهر و نواحی کشور به دست می آیند در کجا نگهداری می شوند، در قرارگاه، بستانسرا یا منزل شخصی رئیس جمهور. ولی مسئولین ناحیه شغنان گفتند تحفه آنها که تصویر رمزی وحدت از سنگ های مختلف و روی سنگ مرمر است، مخصوص برای نگهداری در آثارخانه پرزیدنت سپرده شده است. اما در آثارخانه ملی ثبت و عکس برداری از تحفه های گوشه پرزیدنت حالا ممنوع بوده است و امکان نشد ببینیم که کدام از این تحفه هایی در سفری بدخشان به دست آورده ای رئیس جمهور با آثارخانه وارد شده است. در ضمن سفری اخیر پرزیدنت رحمان بدخشان بحث و اطراف شیوه استقبال با تنتنه و پرخرج و دیگر باره و این بار بیشتر در شبکه های اجتماعی خیلی داغ کرد. در این سفر هم پرزیدنت مثل شهر و نواحی دیگر با جلب زیادی مردم، جوانان و نورسان، شعر و ترانه خوانی و تحفه سپاری استقبال شد. اما چون مردم بدخشان در شب و روز سفری پرزیدنت به این منطقه یک فلاکت را پشت سر کرده و ده ها عائله از خانه و در خود محروم شده بود، اکثریت از آن ناراحتی کردند که در چنین شرایط هم مقامات با خراجات زیاد برای استقبال پرزیدنت در سطح بلند تلاش کردند. زرنگیز نوروشوه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تفاهم با رئیس جمهور تاجیکستان هنگامی آشنایش با وضع ضرر دیدگان از آفت طبیعی در بدخشان و شنوندگان ارجمند بار دیگر یادآور میشیم که در این موضوع در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی و صحیفه های ما در شبکه اجتماعی ابراز نظرها حالا هم ادامه دارد. اگر شما در این باره نظر یا اندیشه دارید، لطفا وارد سامانه اینترنتی رادیوی آزادی شوید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. O, Z, O, D, I. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه org. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه org.
و می رویم به عالمی ورزش. شهریار دمینوف یگانه ورزشگر از تاجیکستان بود که در میان 500 نفر در مسابقه قهرمانی جهان آید به قایقرانی میان نورسان در پرتغالیا شرکت داشت. قایقرانی در تاجیکستان دوباره به نوع محبوب ورزش تبدیل می شود. سالهای پیش فرستاده های تاجیکستان در بازی های جهانی و المپی از روی قایقرانی صاحب ماده مدال ها می شدند و ضمن دسته منتخب شوروی سابق هم مشق هایش را بیشتر در رودخانه های تاجیکستان می گذراند. توجه کنید و گزارش همکار ما در شهر دوشنبه براد یوسفی در این باره.
شهریار دامینوف ساکن 18 ساله دوشنبه یگانه ورزشکار از تاجیکستان که در میان 500 ورزشکار از 36 کشور جهان تاجیکستان را در مسابقه قهرمانی جهان اوید به قایقرانی در بایدرکا و کانوی در شهر لیسابون پرتغالیا نمایندگی کرد. او در سبقت قایقرانی کانوی یک کسه در مسافه 1000 متر با نتیجه 4 دقیقه و 0.6 ثانیه در گروه B مقامی اول را به دست آورد. شهریار دامینوف گفت
در گروه اول جای چهارم را اشغال نمودم، بعدن با راحت به فینال B راحت گرفتم و در فینال B جای یکم را اشغال نمودم. در این مسابقه بیش از 56 دولت اشتراک داشتم و در بین ما 36 دولت اشتراک داشتم.
نتیجه نشان داده شهریار دامینوف در مسابقه قهرمانی جهان بین جوانان در تاریخ این نمودی المپی ورزش در زمان استقلالیت تاجیکستان بهترین است. همزمان با این شهریار با این نتیجه حق شرکت در مسابقه قهرمانی قایقرانی جهان بین بزرگسالان را به دست آورد که روزهای 20-24 آگوست در شهر میلان ایتالیا برگزار می شود. شهریار دامینوف قایقرانی تاجیک:
آرزو یگانه من همین است که پرچم تاجیکستان را بالا بردارم و راحت به بازی المپیک بروم.
نادر سفروف مربی دسته منتخب قایقرانی تاجیکستان میگوید
از همه مهمترین مسابقه ای که در این سال برگزار میگردد ما با این بسیار تئوری جدی دیده استادیم 4 تا 8 نوامبر سال جاری سال 2015 در جاکارتا اندونزیا برگزار میگردد که این مسابقه آخرین سال برای دریافت راحت به بازی المپیک 2016 ما با وجود تئوری دیده استادیم. در این مسابقه ها ما 16 ورزشگر را تیار کرده استادیم که با سین سالهای خود در آن مسابقه ها اشتراک خواهند کرد.
شهریار دامینوف سالی گذشته در مسابقات قهرمانی آسیا مقام سیوم و مدال برنجی این مسابقات را به دست آورده بود. او از پیروان پایه‌گذاری مکتب قایقرانی تاجیک ابراهیم حسنوف و شاگردانش برادران یوری و میخائیل لبانوف است. برادران لبانوف ها بارها قهرمان جهان و قهرمان بازی‌های المپیک در کانوی دوکاسا شده بودند. نادر سفروف مربی دسته منتخب قایقرانی تاجیکستان:
شرایط قایق‌های زمانه‌ای ما خوب است، یگان مشکلی تنقیسی نداریم. ورزشگران بسیار ورزشگران بالایاقتند، اما در فصل زمستان ما کمتر تنقیسی میکشیم که تقریبا 3-3.5 ما از آب دوریم و از مشق‌هایی که در داخل آب میشن قریب که محرومیم. اگر که سرپرست‌ها باشند ما همین وقت‌های خود را مثل دیگر ورزشگران کشورهای دیگر در خارج در جاهای گرم‌تر، اصلا جای گرم هم از کشور ما دور رفتن شرط نیست، مبلغ باشد شرایط باشد که ما در سربند مشق‌های خود را گذرانیم.
مکتب قایقرانی تاجیکستان را 3 سال اخیر بانک ملی تاجیکستان در توازن خود گرفته و ترمیم و تجدید کرده است. بر اضافه نوهای آبی ورزش در مرکز ورزشی تالارهای والیبال و بسکتبال، بدنسازی و وزنه‌برداری نیز فعال است. اما از همه مهم بانک ملی به مکتب ورزشی 40 قایق مطابق به معیارهای بین‌المللی ساخت لهستان را تقدیر کرده است که امکان جلب و تمرین نورسان و جوانان به قایقرانی در تاجیکستان را به مراتب افزایش داد. براد یوسفی، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
و اکنون از رویدادهای فرهنگی، شروع از 12 و تا 15 آگوست در شهرهای مسکو و کالینینگراد روزهای فرهنگی تاجیکستان در روسیه برگزار می شود. گروه بزرگ هنرمندان تحت رهبری معاونی وزیر فرهنگ بنفشه آدینایو الهال در مسکو قرار دارند. محمد یگمزاد سخنگوی سفارت تاجیکستان در مسکو با ما گفت که نخست شام 12 آگوست در کاخ کنسرتی فیلارمونیای دو به نام سرگی رخمانینوف کنسرت برگزار می شود که در آن ساکنان پایتخت روسیه با هنر والای گلدختران گروه رقصی بزمارا، دایره نوازان زیر رهبری خیرالله دادابایف، گروه موسیقی امیربک موسو، آوازخوان‌های معروف اپرا و موسیقی معاصر میرعلی دوستیو و حسن حیدر آشنا خواهند شد. همزمان در این کاخ هنر نمایشگاه عکس‌های صورتگری تاجیک شهرت جان یاروف برگزار می شود که در آنها فرهنگی غنی و طبیعت نادری تاجیکستان انعکاس یافته است. روز 13 آگوست هم در تئاتر دولتی کین اکتور کنسرت هنری دیگر آوازخوان‌های تاجیک برپا خواهد شد. دسته‌های هنری بعداً به شهر کالینینگراد می روند و هنر خود را در چارچوب جشنواره تریتوریا میرا به نمایش می گذارند. انانه برگزاری روزهای فرهنگی تاجیکستان در روسیه و روزهای فرهنگی روسیه در تاجیکستان از سالهای شوروی سرچشمه میگیرد. و اشنوندگان ارجمند، اینجا این بخشی مجله خبری هم پایان می‌یابد. در ادامه شما را حتما دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمانید.